الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال يا أبت هذا تعويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. هدیه نثار ارواح طیبه شهدا کربلا به ویژه روح بلند سید الشهدا و اصحاب و یارانش صلوات بلندی عنایت بفرمایید. امسال شرایطی که در همه دنیا و در کشور ما پیش آمده باعث شده مجالس عزای سید الشهدا به شکلی که مشاهده می فرمایید برگزار بشود. چند ماهی است که همه دنیا و کشور ما درگیر این ویروس خطرناک مصری شده و خسارت‌های مادی و معنوی فراوانی ایجاد کرده، مشقت‌هایی رو در معیشت مردم و زندگی مردم فراهم کرده، مردم عزیزانشون رو از دست دادند، کسب و کارها دچار مشکل شده، در معیشت مردم و معاش مردم تنگنا ایجاد شده. واقعا شرایط سختی است. ما گاهی مواجه می شویم با برخی از عزیزان، سروران، برادران، خواهران که فشارهای این ایام اونها را از نفس انداخته. واقعا انسان در برابر این همه مشکلاتی که برای مردم ایجاد شده راهی جز دعا و استغاثه به درگاه خداوند در مقابل خودش نمیبینه. در کنار اینها مشکلات دیگر، تحریم‌ها، حجمه‌های دشمنان، اجانب، به هر حال مجموعاً یه شرایط ویژه و سختی را برای مردم عزیز ما فراهم کرده. اما آیا این سختی‌ها و مشکلات فقط در این دوران و برای ما در این عالم پیش آمده قبل از این دنیا با این سختی ها و مشکلات مواجه نبود، بعد از این مواجه نخواهد شد. ما در برابر این سختی ها چه باید بکنیم؟ آیا باید زانوی غم بغل بگیریم؟ باید بنشینیم و قصه بخوریم و بر این بخت بد خودمون به اصطلاح لعنت بفرستیم؟ گاهی آدم میبینه بعضی ها زبان به شکوه و گلایه میگشایند که ما چرا تو این دوران به دنیا اومدیم؟ چرا خدا ما را تو این مملکت آفرید؟ چرا این شرایط رو داریم؟ از این شکوه هایی که حتما ناشی از فشارها و در این حال ناآگاهی هاست. چه باید بکنیم تو این شرایط؟ این مجالس و محافل میتونه برای ما راهگشا باشه؟ آیا ما از محرم و مجالسی که به عنوان سید الشهدا برگزار میشود میتوانیم درس بگیریم؟ حتما این چنینه. حتما از فواید و برکات این مجالس و محافل اینه که ما در زندگیمون در هر شرایطی هستیم بهره بگیریم، استفاده کنیم، بدونیم چجوری باید زندگی کنیم و ایام و این دوران رو بگذرونیم. اگر یه مقداری به گذشته برگردیم، من فقط خیلی خلاصه و فهرستوار اشاره می کنم که در همین مملکت چه شرایط سختی گذشته و مردم ما چه گرفتاری هایی داشتن، نه فقط ایران، همه دنیا. در یه دورانی تو همین مملکت 3 قحطی آمده. برید نگاه کنید در تاریخ، ببینید این قحطی ها چه بلایی به سر مردم آورده. قحطی سال 1288 یعنی به حدی بود که میلیون ها نفر در ایران جان خودشون رو از دست دادن. همین خورد و خوراک معمولی هم گیرشون نمی آمد. ما اگر توجه بکنیم به شرایطی که بر این مملکت گذشته، می‌بینیم سختی‌ها و مشقت‌ها همیشه با زندگی انسان عجینه. وبا، طاعون تو این مملکت قوغا می‌کرده، بیداد می‌کرده. در خاطرات پزشک ناصرالدین شاه نوشته بود که در طی این وبایی که در ایران آمد شاید 100,000 نفر جان خودشون رو از دست دادن. یا یکی از این مستشرقین و کسانی که در ایران بودند، از خارجی هایی که در ایران زندگی می کردند، یه وقتی من می دیدم که نوشته بود در محرم سال 1310، تقریبا 1310 قمری، یعنی یه چیزی حدود 130 سال پیش، در محرم 1310 اینو نوشته، میگه من در این مدت 30 سالی که در ایران بودم سخت‌ترین و تلخ‌ترین شرایط رو من دارم مشاهده میکنم، به حدی که کسی امید زنده ماندن برای 1 ساعت هم نداشت. ببینید شرایط چه شرایط سختی بود. بنابراین کسی نگه آقا این چه دوره ما داریم درش زندگی میکنیم، چرا من الان به دنیا اومدم همش جنگ و بیماری. نه آقا جون، جنگ و بیماری همیشه تاریخ بوده، هست و خواهد بود. حتی این کشورهایی که به نظر ما الان در رفاه دارن زندگی میکنن، اینا برید نگاه کنید چه گذشته تلخی، چه تاریخ غم‌انگیزی مردمشون داشتن. من دیگه حالا فرصت نیست نمونه ها رو ذکر بکنم. باز تو یکی از این نوشته ها و عرض به حضور شما سفرنامه هایی که بعضی از این مستشرقین نوشتن، تعبیری داره برای وبای 170 سال پیش در ایران. میگه مردم همچون برگی که از درخت میریزد میمردند، اینقدر پرشمار و پشت سر هم. زلزله ها بوده، 1200 سال پیش در دامغان یه زلزله اومده 200,000 نفر جان خودشونو از دست دادن. این فقط مال اینجا نبوده، در انطاکیه زلزله آمده 1000 و اندی سال قبل 250,000 نفر جانشونو از دست دادن. این سونامی که حالا الان خیلی مصطلح شده، مرسوم شده، میگن بعضی ها میگن جلل خالق چه اتفاقاتی داره میفته در اسکندریه مصر، برید ببینید چه مشکلاتی به بار آورده و چندین هزار نفر در اثر همون سونامی جانشون از دست دادن. ببینید من میخوام عرض کنم یه مروری به گذشته تاریخ، چه در ایران و چه در همه ممالک، در همه کشورها داشته باشیم. حوادث طبیعی، بعضی از این حوادث طبیعی بوده، حالا زلزله بوده، سیل بوده، بخشیش طبیعتاً بسترهایی در جامعه فراهم بوده، این حوادث پیش می آمده. خب وبا و طاعون و اینها به خاطر یه سری مشکلات بهداشتی بود که مردم گرفتارش می شده. یه سری حوادث هم به هر حال جنگ ها ناشی از سلطه طلبی ها، زیادی خواهی ها، خونخواری ها و البته بی تدبیری ها پیش آمده. 3 تا حمله مغول ها به ایران کردن در طی یه دوره 60 ساله. برید ببینید واقعا خون گریه باید بکنه انسان که مغول ها با این سرزمین چه کردند و چه خون ها ریختند و چه تجاوز ها کردند و چه کتابخانه ها و مدارس و مراکز فرهنگی رو سوزاندند. اما در همون اوضاع، در همون شرایط، چه در دوران وبا، انسان‌هایی بودند قوی، محکم، استوار، امیدوار، نه تنها خودشون را پیش بردند، دست دیگران رو هم گرفتند و حرکت دادند. پیروان اهل بیت، پیروان واقعی امام حسین در همه این دوران‌های سخت مثل کوه استوار ایستادند، نه تنها خودشون رو نباختند، نه تنها کنترلشون رو از دست ندادند، بر خودشون مسلط شدند، مدیریت کردند خودشون را و زندگیشون را و دیگران را.
از علما و بزرگان در رشته های مختلف بگیرید تا فرماندهان ارجمند نظامی پر افتخار این آب و خاک، اینا از امام حسین یاد گرفتن، اینا از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آموختن که در کشاکش سختی ها و ناملایمات چگونه باید رفتار کنن. که چی؟ تا یه اتفاقی میفته بعضی از ماها دست پاچه میشیم، رنگمون رو میبازیم، رنگ رخساره تغییر میکنه، دنیا رو به آخر رسیده تلقی میکنیم. تو زندگی شخصیمون هم همینطورا، یه جوانی مشکلاتی داره، من واقعا قبول دارم مشکلات هست، زیادم هست، اما این مشکلات نباید ما را به آخر خط برساند. حالا طی این شبها خواهم گفت که چگونه عنصر و مؤلفه مثبت اندیشی در تمام صحنه های تلخ، به ظاهر تلخ روز عاشورا، نشاط، سرزندگی، استواری برای سید الشهدا و اصحاب و یارانش ایجاد می کرد و موتور محرکه اصحاب بود. این که فکر کنیم دورانی انشالله بیاد در راحتی و آسایش و هیچ مشکلی نباشه راحت زندگی کنیم، محال چنین چیزی تو این دنیا پیش بیاد. باید بفهمیم فرق است بین راحتی و آسایش و زنده دلی و نشاط و امیدواری و مثبت اندیشی. همه ما این قدرت و توان رو داریم که همه اتفاقات پیرامونمون رو خوب ببینیم. این که حالا چگونه عرض خواهم کرد. این جمله از امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام معروفه، مشهوره که الدنیا دار بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه. دنیا خانه ایست که با سختی پیچیده شده و با نیرنگ شهرت پیدا کرده. اینا خصوصیات دنیاست. دنیا با سختی پیچیده شده. سختی ها فرق میکنه، سختی هایی که گرفتار آدم ها گرفتارش میشن فرق میکنه. یکی عزیزی از دست میده، یکی بیمار میشه، یکی مالش از دست میره، یکی آبروش در معرض خطر قرار میگیره. هر کسی نگاه کنید یه سختی برای او وجود داره. صرف نظر از علت این مشکلات و سختی ها، اساس این سختی قابل انکار نیست و ما باید این اصل را بپذیریم. این بیان پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که می فرماید ایها الناس هذهی دار و ترحم لا دار و فرح و دار و توا لا دار و استدار و استوا دار و استوا. می فرماید این دنیا خانه غم، نه خانه سرور، و خانه دشواری است نه سرای آسودگی. اینو ما باید بپذیریم. هم تجربه این رو ثابت کرده، هم گفته های صادقین و راستگوترین انسان ها در این عالم این رو فرموده و ما خودمونم داریم میبینیم. حالا مهم اینه ما با این سختی ها چجور کنار بیاییم. من گمانم این است که امروز اگر میخواهیم این سختی ها رو تحمل کنیم، اگر میخواهیم مقاومت کنیم، باید فرهنگمون را و نگاهمون را و دیدمون را به عالم هستی، به خودمون، به دیگران تغییر بدیم. و این شدنیست. یه حادثه‌ای که اتفاق میفته، شما ببینید، این زیاد پیش میاد، یه حادثه‌ای که اتفاق میفته، 100 نفر 1000 نفر هر کی از این حادثه یه برداشتی برای خودش داره، یکی خوب، یکی بد، یکی متوسط، یکی خیلی بد، یکی کمتر بد. حادثه یه چیز بیشتر نیست، این واقعیت، این اتفاقی که افتاده یه چیز بیشتر نیست. اما 100 تا آدم وقتی به این واقعیت نگاه میکنن، هر کدوم یه برداشت دارن. چرا؟ واقعیت خارجی که یه چیز بیشتر نیست که. این نیست جز این که همه حوادث، همه سختی ها به ظاهر وقتی میره در ذهن ما میخواد ثبت بشه، از فیلتر اعتقادات، باورها، نگرشهای ما عبور میکنه. یه حادثه ممکنه برای یه کسی موجب سرور بشه، برای یه کسی موجب ناراحتی بشه. فرق این دوتا چیه؟ فرق اینا فرقی ندارن با هم، یه واقعیت خارجی بیشتر نیست. اما یه نفر اینو یه جوری نگاه میکنه، دیگری یه جور دیگه نگاه میکنه. پس همه اینا برمیگرده اون فیلتری که ما تو ذهنمون میذاریم و عکسی که از واقعیات میخوایم در ذهنمون به ثبت برسونیم. دست خودمونه. امروزه دانشمندان، روانشناسان ثابت کردند و گفتند افسردگی را خود انسان خلق می کند، هیچ چیز دیگه درش دخیل نیست. افسردگی ما خالقش خود ما هستیم. این جمله پشتوانه داره، علمی ثابت شده است. امام حسین این واقعیاتی که پیرامونش از اول زندگی اتفاق افتاد تا پایان زندگی، تا اون روز آخر عمرش، در روز عاشورا یک یک عزیزانش جلوش جان دادن، طفل صغیر، تشنگی ها، آوارگی های بعد از شهادت، اینا رو همه رو میدانست. چرا؟ امام حسین همه اینا رو مثبت میدید، زیبا میدید. نه اینکه بگه تلخی نداره، سختی نداره. انسان عاطفه دارد، انسان کامل است، در اوج عاطفه است. اما چیشه که این حوادث، اتفاقات وقتی میاد از فیلتر اعتقادات، باورهای امام حسین که عبور میکنه، در ذهن او و روح او و جان او جز زیبایی، جز جمال، چیزی در وجود او و اثری در روح او باقی نمیگذاره. اینکه حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس کذایی فرمود ما رأیت الا جمیلا، این اوج مثبت اندیشی است. میگه من جز زیبایی نمیبینم. چرا؟ واقعا زیبا میبینه، نمیخواد تظاهر کنه، واقعا زیبا میبینه. چرا؟ چون او نگاهش به هستی، نگاهش به انسان، دیدش به مسئولیت خودش، به جایگاه خودش، به اون هدف عالیش یه دید دیگری است. ما اگر این دیدهامون رو اصلاح بکنیم، نگرشهامون رو اصلاح کنیم، خیلی زندگیمون از این رو به اون رو میشه. من میخوام عرض کنم راحت تر زندگی میکنیم. همین روزا تو همین تنگناها، در همین شرایط سخت، هر کسی در هر موقعیتی، در هر مسئولیتی، در هر جایگاهی، کسی که کسب و کارش آسیب دیده. من نمیگم بی تفاوت باشیم، حالا خواهم گفت این به معنای بی تفاوتی، به معنای بی مسئولیتی، به معنای بی تحرکی، به معنای بی خیالی نیست. اتفاقا این تحرک و مسئولیت و نشاط و دوندگی و سرزندگی است. همه ما، هر کسی امروز هر مشکلی دارد، به طور فردی میتواند در این شرایط بسیار خوب به این معنا که یعنی اتفاقات پیرامونش رو انقدر با دید منفی و تلخ نبینه، زندگی کنه. زندگی آرام تر میشه، راحت تر میشه. ملت ما اگر امروز میخواهد در برابر دشمنانش ایستادگی کند، فرق نمی کنه. ما یه زندگی فردی داریم، یه زندگی جمعی و اجتماعی داریم. امروز دشمنان به ما هجمه کردن، زور میگن، استکبار بالاخره واقعا داره فشار میاره به مردم. خب ما ضمن این که تدبیر میکنیم باید فکر بکنیم، راه چاره بیندیشیم، اما در کنار این تا این زیر ساخت شخصیتی، تا این به قول معروف فونداسیون، تا این تفکر رو در مجموعه ملت ایجاد نکنیم، نمیتونیم مقاومت کنیم. مقاومت در گروه این است که ملت ما خودش را بشناسد، جایگاهش را و مسئولیتش را بشناسه، بداند در چه برهه‌ای از تاریخ قرار گرفته، بداند در برابر این مشکلات، این مشکلات رو به چه منظری نگاه بکنه. امام حسین برای ما الگوست. یه نامه ای نوشته امام حسین به سلیمان ابن سرد خزائی، اونجا به یه مناسبتی می نویسه لکم فیه اسوه، در رفتار من برای شما الگوست. این فقط به سلیمان نیست، به همه است، به من و شما هم هست. خب ما میخوایم امام حسین رو الگو قرار بدیم. چی رو الگو قرار بدیم؟ الگو بودن امام حسین، سرمشق بودنش در همه زمانها، در همه ابعاد، در همه دورانها موجب سعادت ماست. ما میخوایم امام حسین رو الگو قرار بدیم. بسم الله، من میخوام این چند شب یک بعد مهم از شخصیت امام حسین رو که میتواند الگوی پیر و جوان و زن و مرد و دختر و پسر ما قرار بگیره به شما ارائه بدم، و اون مثبت نگری امام حسینه. همه چی رو خوب میدید. خب ما که پیرو امام حسینیم باید اینجوری باشیم. ما که در زیارت امین الله میخونیم، این زیارت پرمغز جامعه که در حرم همه ائمه علیهم السلام میشه خوند و با اون همه ائمه رو زیارت کرد، اللهم فاجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضائک، تا میرسه اینجا مستنتن به سنن اولیائک، خدایا من را در طریق و روش اولیای خودت قرار بده. خب روش اولیای خودت، طریق اولیای خودت چیه؟ طریق اولیای تو اینه: حق طلبی، ایثار، شجاعت، شهامت، امر به معروف، نهی از منکر، دفاع از مظلوم، تواضع، مهربانی، رسیدگی به محرومان و این نگاه خوشبینانه به خدا، به مردم و به خیشتن، مثبت نگری، خوب دیدن، اینقدر همه چی رو بد نبینیم، اینقدر همه چی رو بد تفسیر نکنیم، اینقدر منفی باف نباشیم، اینقدر به اصطلاح قور نزنیم. این قور زدن ها تو زندگی های خصوصی ببینید چه آثار و عوارضی داره تا بریم به تو سطح جامعه. خب اگه همه اینجوری باشن اصلا زندگی عوض میشه، مردم با هم جور دیگه معامله میکنن، جور دیگه رفتار میکنن. آیه ای که اول عرضم تلاوت کردم، ببینید حضرت یوسف بعد از اون که اون بلا رو برادرانش سرش آوردن، اون روزی که پدرش رو ملاقات میکنه، ببینید بعد از 25 سال، قال یا ابته هازا تأویل رؤیای، این تأویل، یا ای پدر این تعبیر رؤیای منه، رؤیای من تعبیر شد، خداوند من را، همه برادرها وایستادن، همونایی که انداختنش تو چاه به صف ایستادن، پدرش هم هست، ببینید میفرماید خداوند به من احسان کرد، فقط احسن بی از اخرجنی من البدو، منو از تاریکی زندان نجات داد. بعد از آن که شیطان بین من و برادرانم فساد کرد، میگه اینا مقصر نبودن، برادرها دیگه داستان حضرت یوسف رو میدونید چه کردن با حضرت یوسف، بردند و در چاه انداختند و چه مشکلات و سختی هایی که اگر یک دونه از اونا برای ماها پیش بیاد، تا عمر که داریم خودمون که هیچی، نسل در نسل کینه میکنیم و انتقام تا نگیریم ولکن معامله نیستیم. اما حضرت یوسف میگه که انا میخواد بگه برادران من فریب شیطان رو خوردن، شیطان بین ما، بین اونها و من فساد کرد، یک کلمه گله نکرد، بعد 25 سال یک کلمه شکایت نکرد، چشش که به پدرش افتاد نگفت این برادرها با من، اصلا زبان به شکوه نگشود. این روش اولیاء خداست. امام حسین این چنینه. امشب فرصت نیست، من حالا انشاءالله بیشتر درباره معنا و مفهوم مثبت اندیشی، مثبت نگری، خوب دیدن علارغم سختی ها و تلخی هایی که ممکنه ما رو در زندگی احاطه کرده باشه. نمونه خیلیه در این راستا. امام حسین علیه السلام در مکه یک گفتگوهای جالبی بین او و برخی از بزرگان صورت گرفته، تاریخ اینا رو نقل کرده. به هر حال شرایطی پیش آمد که امام حسین قصد کرد از مکه بره بیرون. در منزل صفاح، اینو فرزدق نقل میکنه، فرزدق میگه من با مادرم به حج میرفتیم، شتر مادرم دست من بود و من اون رو راهنمایی میکردم و میبردم. در منزل صفاح دیدم یک کاروانی در حال حرکته که انه آرایش نظامی داره، شمشیر دارن، سپر دارن،
این کاروان توجه من رو جلب کرد. پرسیدم این کاروان از آن کیست؟ گفتن حسین ابن علی. گفت رفتم جلو و سوال کردم از حسین ابن علی که این عجله و شتاب برای چیه؟ چرا دارید با شتاب مکه رو ترک میکنید و ترک کردید؟ امام حسین فرمود برای این که اگر در مکه میماندم مرا دستگیر میکردن. بعد بدون این که حالا از نام و مشخصات من سوال بکنه، چون از طرف کوفه می آمدم، از طرف عراق می آمدم، از من پرسید چه خبر؟ از کوفه چه خبر؟ از عراق چه خبر؟ فرزدق میگه من عرض کردم شمشیرهایشان بر علیه تو و دلهاشان با توست. ببینید جمله‌ای که امام حسین در پاسخ به فرزدق میگه، ببینید چیه. این باید تابلوی زندگی ما باشه. فرزدق میگه تا خدا هرچه بخواهد، حالا خدا انشاءالله به خیر بگذرانه و اینها. امام حسین این جمله رو میفرماید که بله راست گفتی، همه امور، چه امور پیشین چه امور پسین، در دست خداست، هرچه خدا بخواهد میشود. ان نزل القضاء بما نحب و نرضى فنحمد الله على نعمائه و هو المستعان على اداء الشكر. میفرماید اگر اراده خداوند و قضای خداوندی بر طبق اون چیزی که ما میخواهیم پیش برود، خدا را سپاس میگوییم و در شکرش از او استعانت میجوییم. از خود خدا کمک میخواییم، ما را اگر اوضاع اونجوری که ما میخواییم پیش بره، خدا را شکر میکنیم. و ان حال القضاء دون الرجاء فلم یبعد من کان الحق نیته و تقوا سریرته. می فرماید اگر اوضاع اونجوری که ما می خواهیم پیش نره، اینو امام حسین داره به فرزدق میگه که همون ابتدای حرکت از مکه به سمت کوفه و کربلا، میگه اگر اوضاع اونجوری که ما میخواییم پیش نرود، این برای کسی که انگیزه اش حق است و در نهانش تقوا وجود دارد، دور از انتظار نیست. یعنی چی؟ یعنی اهل تقوا، کسانی که نیتشون حق است، اگر اوضاع بر وفق مرادشون نباشد، نه تنها ناسپاسی نمی کنن، نه تنها شکوه نمی کنن، نه تنها گله نمی کنن، اینو لازمه زندگی می دانن، بعید نمی دانن، دور نمی دانند که چنین حوادثی و اتفاقاتی برای اونها پیش بیاد. این منطق امام حسین، این باید تابلوی زندگی ما باشه، این باید سرمشق زندگی ما باشه که اگر اوضاع بر وفق مرادمون بود، خدا رو شکر کنیم و از خدا برای ادای شکر استمداد کنیم. اگر هم اوضاع بر وفق مراد نبود، بدانیم در منطق امام حسین کسی که نیتش حقه، کسی که در نهانش تقوا وجود داره، سرازیر شدن بلاها و حوادث را دور از انتظار نمیدان. نگه ای وای چه شد، این رسمش نبود، چرا خدا با ما اینجوری کرد، چرا خدا این بلا رو سر ما آورد، مگه ما چه کرده بودیم، مگه ما کم نماز خوندیم، مگر ما کم مجلس روزه رفتیم، مگر ما کم گریه کردیم. آقا اساسا نگاه ما با عبادت، با گریه، با روزه، با مجلس امام حسین نباید نگاه این چنینی باشد که پس اگر یه جایی بر وفق و مرادمون نبود حتما خدا داره با ما بد میکنه. ببینید این اصلا متاسفانه من اینم عرض کنم، این ایام این حرفها گاهی خیلی رواج پیدا کرد، این که آقا مجالس امام حسین مجالس شفاست، حرم اهل بیت، حرم ائمه شفا دهنده است. آقا اگر شما اون وجودات نورانی و مقدسه را منحصر تو این چیزا بکنی، ظلم به اونها کردی. بله ما از این مجالس هم میتوانیم شفا بگیریم، اما نه اینکه تنها خاصیت این مجالس و حرمها شفا دادن باشه. این نتیجهش میدونی چی میشه؟ نتیجهش این میشه اگر یک کسی اومد گریه کرد و توسل کرد و شفا نگرفت، بگه پس اینا هم سر از بیعتقادی و بیعتمادی در میاره، اگر نگاه درست نباشه. وقت گذشته، من بیش از این مصدق نشم، انشاءالله در شبهای آینده راجع به این عنصر و عواملش، اینکه چگونه میتوان مثبت‌اندیش بود، مثل امام حسین بود، همه سختی ها انسان رو احاطه بکند، اما در این حال امیدوار، سرزنده، با نشاط و با تحرک به زندگی خودش ادامه بدهد. یکی از کسانی که تحول پیدا کرد و روح مقدس امام حسین در او اثر گذاشت، حر ابن یزید ریاحی است. حر ابن یزید ریاحی از رؤسای قبائل کوفه و از بزرگانی بود که به جنگاوری شهرت داشت. ابن زیاد او رو فرستاد برای اینکه در مقابل امام حسین بایست، با 1000 نفر راهی خارج از کوفه شد برای اینکه جلوی امام حسین بایسته و راه رو بر او سد کنه و او را دستگیر کنه و بیاره به کوفه به ابن زیاد تحویل بده، یا بیعت بگیره یا دستگیرش. خب آمد راه رو بست، اما ببینید این فطرت پاک وقتی با این شخصیت مواجه می شود چگونه تحول پیدا می کنه که سرمشق می شه برای همه انسان ها. روز عاشورا وقتی فریاد مظلومیت سید الشهدا را شنید که می فرماید هل من مقیس یقیسنا، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، آیا فریاد رسی هست که به ما کمک بکند؟ آیا کسی هست که از ما در برابر شر دشمنان محافظت بکند؟ این جمله سید الشهدا لرزه بر اندام هر انداخت. پیش خود لحظاتی فکر کرد، فرزند رسول خدا، فرزند فاطمه زهرا، این چنین در معاصره و من در مقابل او ایستادم. همونجا تصمیم خودش رو گرفت، سپرش رو واژگون کرد، سر به زیر با پای برهنه آمد خدمت سید الشهدا. انتظار داشت سید الشهدا با او یه برخورد دیگری بکند، اما همچین که سید الشهدا او را دید، او را تفقد کرد، او را مورد مهر و محبت قرار داد. روز عاشورا برای جبران اون کاری که در برابر سید الشهدا کرده بود اجازه میدان گرفت، رفت به میدان، جنگ نمایانی کرد، اما بناگاه بر زمین افتاد. این سید الشهدا بود که بالای سر او حاضر شد، با دستهای مبارک خون و خاک را از صورتش پاک کرد، زخم سرش را بست، خطاب به او فرمود انت الحر کما سمت که امک حرا، انت الحر فی الدنیا، انت الحر فی الاخره، الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم غلب ینقلبون. برای رفع گرفتاری ها برآورده شدن حاجات، شفای مرزا، چند مرتبه این آیه رو با هم تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم می دهیم، مشکلات، گرفتاری ها از همه دنیا، از امت اسلام، از مردم ایران برطرف بفرما. خدایا تو را به آبروی امام حسین این مشکلات و سختی ها بر مردم آسان بگردان. خدایا در هر خانه ای که مریض و مریضه و طفل مریضی است، خدایا عاجلاً لباس عافیت بپوشان. خدایا به ما توفیق بهره‌مندی از این مجالس و محافل، به ما توفیق سرمشق قرار دادن امام حسین عنایت بفرما. خدایا تو را به خون سید الشهدا قسم می‌دهیم، ما را از نمازگزاران، از برپادارندگان احکام خودت قرار بده. خدایا دشمنان اسلام و انقلاب و ایران نیست و نابود بگردان. هر کسی نیت سویی دارد، خدایا نیت سویش را بر خودش برگردان. خدایا همه خدمتگزاران، همه دلسوزان، همه علاقمندان به این آب و خاک و آیین و دین، مراجع معظم، رهبر معظم انقلاب، همه را نصرت و توفیق عنایت بفرما. خدایا روح بلند امام راحل عظیم الشأن از این مجالس و محافل بهره‌مند بگردان. خدایا شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. قلب مقدس امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا به زودی زود ریشه این ویروس منحوس را از همه عالم، از کشور ما، از امت ما برطرف بگردان. در ظهور مولای من تعجیل بفرما، ما را از اعوان و انصارشون قرار بده. و عجل اللهم فی فرجه.